بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهلت شورای امنیت به جمهوری اسلامی امروز به پایان میرسد. بهای بنزین در ایران 25% افزایش یافت. در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در تهران میان دانشجویان و ماموران انتظامات درگیری رخ داد. ساعت 13. با درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، من آرمان مصطفی این بخش خبری را به آگاهیتان میرسانم. مهلت شورای امنیت سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی ایران برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای امروز دوم خرداد ماه به پایان می‌رسد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز به شورای امنیت گزارش دهد که آیا این فعالیت‌ها از جمله غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف شده است یا نه. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به احتمال زیاد به شورای امنیت اطلاع خواهد داد که جمهوری اسلامی نه تنها مهلت آن شورا را به حکومت تهران نادیده گرفته، بلکه برنامه‌های هسته‌ای‌اش را گسترش هم داده است. بهای بنزین در ایران 25% افزایش یافت. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی این افزایش را هماهنگ با قانون بودجه در ایران دانسته است. او همچنین یادآوری کرد که جمهوری اسلامی سهمیه بندی بنزین را در دو هفته آینده آغاز خواهد کرد. هرچند ایران از نفت خیزترین کشورهای جهان است، اما جمهوری اسلامی 40% از بنزین مورد نیازش را از خارج وارد می کند، زیرا نتوانسته است برای تولید بنزین به اندازه کافی پالایشگاه بسازد. سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت گزارش داد که پافشاری دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در تهران برای برگزاری انتخابات انجمن اسلامی این دانشگاه امروز سه‌شنبه منجر به تنش و درگیری میان ماموران انتظامات و حراست با دانشجویان و تحصن دانشجویان شده است. بهروز کارونی درباره رویدادهای روزهای گذشته دانشگاه علامه طباطبایی با مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی این دانشگاه گفتگو کرده است.
در هفته های گذشته دانشگاه‌های ایران صحنه درگیری میان ماموران انتظامات و فعالان دانشجویی بوده است. این درگیری ها به ویژه در دانشگاه‌های امیرکبیر و علامه طباطبایی روی دادند و صدایی که اکنون میشنوید مربوط به صحنه ای از برخورد ماموران انتظامات دانشگاه امیرکبیر با دانشجویان این دانشگاه است که توسط یکی از دانشجویان فیلم برداری شده بود. در این میان گزارش برخی از خبرگزاری ها در ایران حکایت از تکرار چنین برخوردهایی این بار در دانشگاه علامه طباطبایی تهران دارد. مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی درباره رویدادهای اخیر در این دانشگاه که پس از لغو مجوز انجمن اسلامی این دانشگاه به وقوع پیوسته است میگوید:
ما در اعتراض به این عمل کرده دانشگاه یک سلسله تجمعاتی در دانشگاه‌های مختلف انجام دادیم و به دانشگاه اعلام کردیم که از اینجایی که دانشگاه به صورت غیرقانونی عمل کرده ما دیگه ملزم نمی‌دونیم خودمون رو که زیر نظر دانشگاه فعالیت بکنیم و به صورت آزادانه و در سطح دانشگاه انتخابات خودمون رو برگزار می‌کنیم که روز یکشنبه انتخابات دانشکده ادبیات موفقیت آمیز برگزار شد و روز گذشته که قرار انتخابات در دانشگاه‌های حقوق و علوم سیاسی و روانشناسی که در پردیس مرکزی دانشگاه واقع هستن برگزار بشه، دانشگاه ممانعت کرد از برگزاری انتخابات و از ورود دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها که قصد داشتن در تجمع پیش از انتخابات این دانشگاه شرکت بکنن با کمک نیروهای امنیتی جلوگیری کرد و تعدادی از دانشجویان رو مورد ضرب و شتم و دو نفر از دانشجویان رو هم دیروز بازداشت کردن که خوشبختانه این دو نفر دیشب آزاد شدن.
این فعال دانشجویی که عضو شورای تهران دفتر تحکیم وحدت نیز هست میافزاید: سعید ایزدبخش یکی از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی هنگامی که قصد داشت از خوابگاه به این دانشکده برود توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد که تاکنون خبری از او در دست نیست.
پس از اتفاقاتی که در پردیس مرکزی دانشگاه اتفاق افتاد، دانشجویان در دانشکده علوم اجتماعی تجمعی رو برگزار کردن که منجر به تعطیل شدن تمامی کلاس‌های دانشکده شد و همچنین درگیری‌هایی با نیروهای حراست دانشگاه به وجود اومد که اونها دانشجویان رو تهدید کردن که در صورتی که به تجمع خاتمه ندن با کمک نیروهای امنیتی تجمع رو به هم می‌ریزن و دانشجویان رو بازداشت می‌کنن که در نهایت دانشجویان تا زمانی که قطع شدن به تجمع خودشون ادامه دادن و با قرائت قطعنامه‌ای تجمع رو پایان دادن. همچنین قرار بر این بودش که در دانشگاه‌های علوم اجتماعی و اقتصاد انتخابات ها برگزار بشه که نیروهای حراست بندوق‌های رأی و میزهای انتخاباتی رو جمع کردن و دفاتر رو پلم کردن که خوشبختانه در دانشگاه اقتصاد دانشجویان موفق شدن که در دفتر رو مجددا باز بکنن.
آقای اصلاحچی درباره دلیل برخورد با دانشجویان عقیده دارد که این گونه برخوردها با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاه انجام می‌گیرد و حراست و کمیته انضباطی این دانشگاه تلاش می‌کنند با احضار دانشجویان فعال و یا بازداشت و ممنوع ورود کردن آنان فضای مورد نظر خود را در دانشگاه حاکم کنند، اما تا کنون این سیاست نتیجه عکس داشته و اعتراض دانشجویان شدت گرفته است.
اون چیزی که مسلم هست اینه که دیگه به صورت سابق و با مدلی که تا پیش از این ما کار میکردیم دیگه امکان فعالیت وجود نداره. مسلماً دیگه به صورت رسمی و قانونی و زیر نظر دانشگاه نمیشه در قالب انجمنهای اسلامی فعالیت کرد و باید چارت سازمانی و مدل فعالیت و سازوکار تشکیلاتی رو بگویید که در عین اینکه مستقل و بی‌نیاز از دانشگاه بتونیم عمل بکنیم، این توانایی رو داشته باشیم که حضور خودمون رو در دانشگاه بیشتر بکنیم و دانشجویان بیشتری رو بتونیم دور خودمون جذب بکنیم.
دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا جریان‌های دانشجویی منتقد دولت در دانشگاه در مقابل برخورد امنیتی با دانشجویان با یکدیگر همکاری دارند یا خیر، اشاره می‌کند که به رغم تمام اختلاف نظرها و تفاوت‌های زیاد فکری، در بزنگاه‌ها و موارد حساس با هم همکاری دارند.
گزارشی بود از بهروز کارونی. رسانه‌های خبری روسیه همچنان به بررسی سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به بلاروس و دورنمای همکاری‌های دو کشور می‌پردازند. به نوشته روزنامه گازیه تا چاپ مسکو، مینسک یک منبع جدید تأمین انرژی و تهران یک منبع جدید تأمین تسلیحات پیدا کرده است. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
روزنامه ورمیا نووستی امروز چهارشنبه نوشت رهبران ایران و بلاروس در مذاکرات اخیر خود در مینسک از تعریف و تمجید یکدیگر چیزی کم نگذاشتند، اما برای مینسک نیاز به نفت و گاز مهمتر از تعارفات پرتمطراق است. روزنامه راسیسکای گازیتا نیز نوشت دو رئیس جمهور در مینسک اعلامیه مشترک در زمینه انرژی امضا کردند که در آن لزوم همکاری در رشته نفت و گاز، پالایش و استخراج مشترک نفت و ساخت مخزن زیرزمینی برای ذخیره گاز در ایران خاطرنشان شده است. این روزنامه تاکید کرد بلاروس می تواند از نفت ایران بنا به صلاحیت خود استفاده کند، آن را پالایش کرده و یا به صورت خام به دیگران بفروشد. روزنامه اقتصادی کمرسانت نیز نوشت بلاروس تنها 1.5 میلیون تن نفت در سال استخراج می کند و آقای لوکاشنکو همواره آرزو داشت کشور خود را به عنوان یک کشور تولید کننده نفت ببیند. به اینک توافق استخراج نفت در ایران را یک جهش واقعی می بیند و موفقیت بازرگانی بلاروس در رشته نفت و گاز به مسکو ثابت کرد که مینسک میتواند بدون توسل به ذخایر و تأسیسات زیربنایی روسیه در این رشته فعالیت کند. روزنامه ماسکوفسکی کامسامولیتس به نقل از الکساندر لوکاشنکو نوشت میان دو کشور روابط استراتژیک برقرار شده و هر چیزی که به ایران وعده داده شده از طرف بلاروس حتما برآورده خواهد شد. عقیده این نشریه مینسک به حدی از قراردادهای منعقده با ایران در زمینه انرژی خوشحال است که به نظر می آید این کشور نیازهای نظامی ایران به خصوص در زمینه سیستم‌های پدافند هوایی و موشک‌های دوربرد را برطرف خواهد کرد. ماسکوفسکی کامسامولیت به نقل از منابع خود در وزارت دفاع بلاروس خبر داد که چند قرارداد نظامی در جریان سفر آقای احمدی نژاد میان دو طرف به امضا رسید. مانی کسروی، مسکو.
در سرزمین‌های فلسطینی آخرین حملات هوایی اسرائیل موجب زخمی شدن 7 فلسطینی شد. دیداری که قرار بود میان رهبر حکومت خودگردان با نخست وزیر فلسطینی در غزه برگزار شود، به دلیل خودداری آقای محمود عباس از سفر به غزه فعلا به تعویق افتاده است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
تا تازه ترین حملات هوایی اسرائیل بخشی از شمال نوار غزه را مورد هدف قرار داد که بر اثر آن 7 نفر دیگر بر شمار زخمی های فلسطینی افزوده شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد دو انبار مهمات سازمان حواس را هدف قرار داده که پس از اصابت موشک‌ها به آن مهمات منفجر شده است. ارتش اسرائیل میگوید که فلسطینی ها باید سازمان حماس و دیگر تشکل های فلسطینی را عامل زخمی شدن افراد عادی فلسطینی بدانند، زیرا انبار مهمات در مناطق مسکونی بوده است. اما فلسطینی ها میگویند این دو پایگاه ستاد نیروهای وزارت کشور فلسطینی بوده. همچنین فلسطینی ها گفتند محلی که بعد از ظهر سه‌شنبه مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت یک کارگاه کوچک ساخت بتون های سیمانی بود، در حالی که اسرائیل این مکان را یک ستاد نیروهای حماس توصیف کرده بود. حملات هوایی اسرائیل پس از آن صورت گرفت که چند فروند راکت کوتاه برد دیگر به سوی جنوب اسرائیل شلیک شد. این در حالی است که یهودیان یکی از مهمترین اعیاد مذهبی خود را برگزار می کنند و حملات جشن ها را شدیداً مختل کرده است. ارتش اسرائیل برای جلوگیری از عملی شدن تهدیدهای دو سازمان حماس و جهاد اسلامی به انجام بمب‌گذاری های انتحاری، ورود همه فلسطینی ها از غزه و کرانه باختری به خاک اسرائیل را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. سه‌شنبه در مراسم خاکسپاری یک زن اسرائیلی که یک روز قبل از آن در حمله راکتی فلسطینی ها کشته شد، صدها نفر از اسرائیلی ها به وزیر کشور اسرائیل که به عنوان نماینده دولت در این آیین شرکت کرده بود حمله کردند و از اینکه دولت اسرائیل نمیتواند امنیت را در این بخش اسرائیل تامین کند ابراز ناخشنودی کردند. بسیاری از اسرائیلی های مقیم این شهرک ها محل زندگی خود را ترک کرده و به نقاط دیگر رفتند. یک میلیاردر یهودی روسی الاصل که با دولت اسرائیل مخالف است به نشانه اعتراض به ناتوانی دولت اسرائیل در تامین امنیت مردم جنوب اسرائیل میخواهد شهرکی از چادر در تل آویو برپا کند و هزاران نفر از اسرائیلی های گریزان از حملات راکتی فلسطینی ها را در این شهرک موقت اسکان دهد. این اقدام موجب خشم دولت اسرائیل شده است. در همین حال قرار بود آقای محمود عباس سه‌شنبه شب در غزه با نخست وزیر دولت فلسطینی اسماعیل هنیه دیدار کند و راه‌های پایان دادن به بحران را بررسی کند. آقای عباس که خود معمولاً در مقر حکومت فلسطینی در رام الله زندگی می‌کند، به غزه سفر کرده و با نمایندگان دولت مصر و برخی دیگر از نمایندگان کشورهای خارجی به گفتگو نشسته، اما ملاقات با هنیه را به تعویق انداخته است. هفته گذشته که نبردهای مرگباری میان دو سازمان رقیب فتح و حماس در غزه جریان داشت و طی آن بیش از 50 فلسطینی کشته شدند، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین از بیم حملات حماس به غزه سفر نکرد. اقامتگاه آقای عباس چند بار در غزه با خمپاره مورد حمله قرار گرفته بود. نیروهای از جنبش فتح نیز گفته بودند حماس با بمب‌گذاری در مسیر اتومبیل آقای عباس در صدد قتل او بوده است. هرچند حملات مسلحانه شبه نظامیان فتح و حماس علیه یکدیگر فعلا پایان یافته و آتش‌بسی لرزان بین فتح و حماس برقرار شده، اما هنوز فضای غزه به شدت متشنج است. آقای عباس و سران جنبش فتح خواهان پایان دادن به حملات راکتی حماس و دیگر سازمان‌های فلسطینی به خاک اسرائیل شدند.
گزارشی بود از فرین عاصمی. یک خبر دیگر از ایران. 15 تن به اتهام دعوت مردم به شرکت در تجمع‌های اعتراض‌آمیز در نخستین سالگرد انتشار کاریکاتوری که آذربایجانی‌های ایران آن را اهانت به خود دانستند در تبریز بازداشت شدند. به گزارش ایسنا این عده در استان آذربایجان شرقی دستگیر شدند. روزنامه ایران، روزنامه دولتی جمهوری اسلامی، خرداد ماه پارسال کاریکاتوری را منتشر کرد که ایرانیان ترک زبان را به صورت سوسک نشان می‌داد. انتشار این کاریکاتور چندین روز درگیری میان معترضان و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی را در پی آورد. در آن درگیری ها پارسال 4 تن کشته شدند. در عراق امروز چهارشنبه انفجار انتحاری در شهر مندلی در نزدیکی مرز ایران دست کم 20 کشته و 30 زخمی بر جای نهاد. اکثریت مردم شهر مندلی را که در 100 کیلومتری شمال شرقی بغداد قرار دارد کردهای شیعه مذهب تشکیل می دهند. آخرین خبر این که هزاران فلسطینی همزمان با برقراری آتش‌بسی شکننده از اردوگاه نهر البارد در نزدیکی بندر طرابلس در شمال لبنان گریختند. در اردوگاه نهر البارد بیش از 30,000 پناهنده فلسطینی زندگی می کنند. 3 روز زدخوردهای خونبار و سنگین میان نیروهای دولتی لبنان با گروه اسلامگرای تندروی فتح الاسلام این اردوگاه پناهندگان فلسطینی را در آستانه مرگ نگه داشته بود. فرار ساکنان اردوگاه نهرالبارد زمانی میسر شد که فتح الاسلام آتش بسی یک جانبه اعلام کرد. زد و خورد میان مردان مسلح این گروه با ارتش لبنان تاکنون 81 کشته بر جای گذاشته است. این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. 15 دقیقه دیگر خلاصه از آخرین خبرها را می‌شنوید. تا این هنگام با رادیو فردا بمانید و به ترانه‌های ایرانی و آهنگ‌های روز خارجی و نکته‌های شنیدنی گوش کنید.
ارتباط با جهان امروز